هر موقع اینجوری صلوات میفرستید من عرض میکنم که این صلوات صلوات نهج البلاغه ای نیست، یه صلوات بلندتری عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که باز توفیق داد یک پنجشنبه‌ای در محضر نهج البلاغه شریف و مظلوم و مهجور باشیم و از محضر امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده کنیم. این کتاب مهجور و مظلوم که بارها محضر شریف شما خوبان عرض کردم، ما باید تلاش کنیم این کتاب رو از مهجوریت در بیاریم. روزی 10 دقیقه نهج البلاغه گفتم بخوانیم، روزی 10 دقیقه از 1440 دقیقه یه نهج البلاغه با ترجمه آقای دشتی داشته باشیم، از آخر به اول بخوانیم، اول حکمت ها، بعد نامه ها، بعد خطبه ها، از آخر به اول. اگر روزی 10 دقیقه بخوانیم 6 ماهه یک دور نهج البلاغه زدیم، آرام آرام زندگی ما به سبک نهج البلاغه خواهد شد. خب در سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 12 نهج البلاغه که جلسه گذشته قسمتی از این حکمت رو محضر شما تقدیم کردیم. البته جلسه گذشته روز پنجشنبه بود و تعطیل بود، قبل از اون این حکمت رو خوندیم، حکمت 12 نهج البلاغه. اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود عاجزترین مردم اون کسی هست که نتونه برای خودش دوست پیدا کنه، رفیق پیدا کنه. و اعجز منه، از اون عاجزتر اون کسی هست که دوستایی که پیدا کرده اونها رو از دست بده. اونایی که جلسات رو پیگیری میکنند، ما در مورد این حکمت 4 تا بحث رو محضر شما قرار بود تقدیم کنیم. 3 بحثش رو جلسه گذشته عرض کردیم، اهمیت دوست چقدر هست، ملاک دوستی چی هست، اینا رو عرض کردیم. این جلسه وعده داده بودیم آفات دوستی رو عرض کنیم. آفات دوستی، دوستی چه آفتی داره؟ دوستی که امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 308 فرمود دوستی نیاز به فامیلی نداره، هر کسی با هر کسی دیگه میشه دوست بشه، ولی فامیلی به شدت نیاز به دوستی داره. فامیل ها به هم باید دوست باشن تا مشکلات حل بشه. حالا ما این جلسه در مورد آفت دوستی حرف میزنیم. امیرالمؤمنین مولا الموحدین آقا جانمون در گرر فرمود لکل شیئن آفه، هر چیزی آفتی داره، هر چیزی آفتی داره. یک بوته گوجه فرنگی آفت میگیره، یک درخت آفت میگیره، یک سازمان آفت میگیره، یک نهاد آفت میگیره، هر چیزی آفتی داره. امیرالمؤمنین فرمود این آفت چیه معناش؟ آفت اینه که اگر یک چیزی مبتلا بهش بشه 2 تا اثر داره حداقل، یا ثمره اون رو از بین میبره از ریشه، یا ثمرش رو خیلی کم میکنه. مثلا یک بوته گوجه فرنگی آفت بگیره یا بار نمیده اصلا یا بارش خیلی کم میشه. دوستی که خیلی ثمرات داره، فواید داره، اگر آفت بگیره یا ثمره نداره اصلا یا ثمراتش خیلی کم میشه، از بین میرسته. من این جلسه آفات دوستی از نگاه نهج البلاغه رو محضر شما تقدیم میکنم اگر فرصتمون برسه. امیرالمؤمنین میفرماید دوستی 10 تا آفت داره. دوستی که حضرت در جلسات گذشته عرض کردیم، خودشم در حکمت 12 فرمود دیگه، فرمود خیلی سفارش کرده که انسان بدون رفیق نمونه. در نامه 31 فرمود القریب من لا حبیب له، غریب اون کسی که رفیق و صدیق نداشته باشه. صدیق خیلی خوبه، رفیق خیلی خوبه، اما آفت نباید بگیره. این آفت ها رو من این جلسه اگه رسیدم دهتاشم عرض میکنم، ممتاز سریع عرض میکنم، کد میدم محضر شما، خودتون انشالله مفصل روش بحث کنید. یک، اولین آفت دوستی در حکمت 218 نهج البلاغه است. اونا که نهج البلاغه دستشون هست، حکمت 218 نهج البلاغه فرمود حسد و صدیق من سقم الموده. اولین آفت حسادت هستش، حسادت. اتفاقا شیطان برنامه‌ریزی ریخته تو روایت است که بین دوستا حسادت ایجاد کنه. حسادت همیشه بده، همیشه مذمومه، ممتا در دوستی ها بدتر هست، در دوستی ها بدتره. ببینید، ما یک حسادت داریم، ما یک غبطه داریم. ما حسادت از رذایل اخلاقیه، غبطه از فضائل اخلاقیه. چرا حسادت از رذایل اخلاقیه، غبطه از فضائل اخلاقیه؟ علتش اینه، حسادت انسان رو سقوط به سقوط میکشونه، غبطه انسان رو به صعود میبره، صعود میده. حالا حسادت چیه، غبطه چیه؟ حسادت اونه که هر دوش، هم غبطه هم حسادت، اینه که انسان آرزوی یک نعمتی رو میکنه که نداره. در حسادت آرزو میکنه نعمتی که نداره، بعد یه آرزوی دیگه هم میکنه، میگه حالا به منم نرسید مهم نیست، از دوستم بگیر، از رفیقم بگیر، از همسایم بگیر. حالا که من محبت ندارم، حالا که من سواد ندارم، حالا که من مدرک ندارم، حالا که مثلا من خوشتیپ نیستم، به اون طرف حسادت میکنه، میگه آقا اون آرزو دارم اون نعمت رو داشته باشم، حالا خودم نمیتونم کسب کنم، خدای حداقل از اون بگیر. حتی تلاش میکنه که از اون نعمت رو یه جوری دچار آفت زدگی کنه و ازش بگیره. این حسادته، این بدترین مرض اخلاقی. امیرالمؤمنین در گرر فرمود شر الامراض، بدترین مریضی های معنوی و بیماری های معنوی حسادته. مرحوم نراقی در کتاب اخلاقی معراج السعاده، میدونید دیگه ما دو تا نراقی داریم، پدر و پسر، ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی. ملا مهدی نراقی پدر، عرض کنم که معراج السعادت رو نوشته، ملا احمد پسر جامع السعادت رو نوشته. در مرحوم ملا مهدی نراقی در معراج السعاده آورده انسان حسود دائما در عذابه. چرا؟ علتش اینه، چون خدا یا دائم الفضل علی البریه، خدا دائما نعمت میده، اینم دائما در عذابه. در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین در حکمت ها فرمود من تعجب میکنم از حسود چطور جسمش سالم مانده. خدا رحمت کنه آیت الله دستگیب رو، خدا غریق رحمتش کنه. ایشون کتابی داره به نام قلب سلیم. در اون کتاب که قطوره و خیلی شیرین، کتاب دوست داشتنی است، در اونجا آورده اون موقع ها چند ده سال پیش در اون کتاب آورده که از نظر علمی ثابت شده انسان حسود بعضی از بیماری های جسمی که میگیره به خاطر حسادتشه، به خاطر حسادتشه. بس امیرالمؤمنین فرمود یکی از آفات دوستی حسادته، ولی غبطه خوبه. غبطه اینه که انسان اون نعمت رو آرزو کنه و تلاش کنه تا بهش برسه، تلاش کنه بهش برسه، بگه خدا رو شکر رفیقم داره، همسایه داره، منم تلاش کنم بهش برسم. غبطه صعود میده، حسادت سقوط میده. لذا ببینید، در این روایت در اصول کافی هست، اصول کافی جلد دوم صفحه 169، در اصول کافی روایت است که اولین مرتبه، کمترین مرتبه دوستی اینه که انسان نسبت به دوست دیگرش حسادت نداشته باشه. این کف دوستیه، کف. به همینم شیطان برنامه ریزی میکنه که دوستی ها مبتلا به حسادت بشه. این اولین رذایل. دومین رذیله که متاسفانه الانم زیاد شده در حکمت 479 نهج البلاغه است. مستحضرید دیگه، نهج البلاغه 480 تا حکمت داره، 480 حکمت، یکی مونده به آخری. حفظ کنید، یکی مونده به آخری. این چیه؟ فرمود شر الاخوان من تکلف له. دومین رذیله و دومین آفت بین دوستها تکلف هستش. تکلف انداختن. اینو یه ذره دقت کنید، عنایت کنید. ما یک تکلیف داریم، یک تکلف. اینا چیه معنیش؟ مثلا میگه آقا نماز تکلیف ماست، روزه تکلیف ماست. ما یک تکلیف داریم، یک تکلف. تکلیف خوبه، تکلف خیلی بده. اینو توضیح بدم کاملا مطلب انشاءالله جا بیفته. ببینید در تکلیف و در تکلف دوتاشم یه چیزی هست که عرض کنم که در دوتاشم سختی هست. سختی هم تکلیف سخته هم تکلف سخته. تو دوتاش تو ریشش سختی هست. میگن فلانی کلفته، شنیدید؟ میگن فلانی کلفته، یعنی دوچار سختیه دیگه. 10-15 تا بچه داره مثلا، البته خدا رزاق است، خدا میگه من روزی شما و بچهاتون رو میدم، روزی بچه ها و شما رو میدم، به دو جور آیه اومده. ولی بالاخره دوچار سختی میفته، باید بیشتر کار کنه. تکلف و تکلیف دوتاش هم سختی داره، اما فرقش اینه، دقت کنید. تکلیف سختی است که لازم هست. درست نماز خوندن سخته، درست روزه گرفتن مخصوصا در تابستان سخته، اما لازمه، واجبه، باید این رو سختی رو متحمل بشی تا رشد کنی، تا سود پیدا کنی. اما تکلف سختی است که لازم نیست، واجب نیست، حتی مستحب هم نیست، اصلا هیچ چیه. سختی است که خودمون به خودمون تحمیل کردیم. یکی از چیزهایی که امیرالمومنین به شدت باش مبارزه میکنه و خیلی از دست شیعیانش از این جهت ناراحته اینه که در تمام شؤونات زندگی خودشون رو به تکلف بندازن. در جهیزی دادن به تکلف خودتون رو نندازید، جهیزیه ساده‌ای بدید. در شام دادن خودتون رو به تکلف نندازید. در جشن تکلیف گرفتن، همه مراسمات آسون بگیرید. یکی از ویژگی‌های پیغمبر این بود، که همه چیز رو آسون می‌گرفت، سختگیر نبود، فقط یه چیز رو سخت می‌گرفت، اونم در خطبه 199 نهج البلاغه است. 199 اونجا چی رو سخت میگیره؟ اونم نماز رو. نماز رو سخت میگیره، اول وقت بخونه، با حضور قلب بخونه، و الا اون مراسماتی که در عرف جامعه است انسان آسون بگیره، باید خیلی هم آسون باید بگیره. تکلف یکی از چیزهایی است که انسان رو بیچاره میکنه. یکی از آفتهای دوستی به تکلف انداختنه. شر الاخوان من تکلف به تکلف له. شر، بدترین دوستان اونایی هستن که نسبت به همدیگه تکلف همدیگر رو میندازن. این خیلی بده، این خیلی سخته. در همه چیزا دیدی بعضیا میان، یه دوستی میاد زنگ میزنه حاج آقا نهار میام خونه شما، من چجوری میشم؟ اگر رفیقم از اونایی باشه که منو به تکلف میندازه، دست و پامو گم میکنم. میگم ای بابا خانم بیچاره شدیم، فلان رفیقمون میخواد بیاد، باید نمیدونم چی بپزی، باید دسرت این باشه، دست و پامو، خانومه بیچاره میترسه. میگه بازم این اومد. یه بار یه رفیقی زنگ میزنه حاج آقا میخوایم نهار بیاییم خونه شما، اصلا دست و پامو گم نمیکنم، چون میدونم اون رفیقم ساده زیسته، اون رفیقم تکلف پذیر نیست. میگم خانوم هر غذای دوست داشتی. تکلف آفته. آقا تکلف در همه موارد مخصوصا دوستی 6 تا بلا به سر انسان میاره. این 6 تا بلا رو من برای شما از نهج البلاغه و قرآن و روایت برای شما میگم. اگر در زندگیتون مخصوصا دوستی ها به تکلف خودتون رو بندازید، یا رفیقی داشته باشید، خانومی داشته باشید، نمیدونم همسایی داشته باشید، فامیلی داشته باشید که شما رو به تکلف بندازه، 6 تا بلا به سرتون میاد مخصوصا در دوستی ها. 1، اولین بلا اینه که روابطتون خیلی کم میشه. روابطتون کم شدن، روابط هی رفت آمداتون کم میشه. چرا؟ چون مهمان دادن به سبک تکلف هزینه آوره دیگه، سخته دیگه. ولی اگر مهمانی ها راحت بشه، تکلف ها نشه، هی روابط زیاد میشه. اولین بلا اینه. دومین بلا سبب شرمندگی میشه. تو روایت هست که مؤمن نباید مؤمن دیگر رو شرمنده کنه، خجل کنه، خجالت زده کنه. خب من که الان گرونی از سختیه، نمیتونم بگم آقا نیا، حالا اومد، خب پولم که ندارم برم مثلا بگیرم، انقدر شرمنده میشم. لحظه شماره میکنم رفیقم پاشه بره، هی عرق شرم میریزم. از این بدتر بلا. این دو. سوم خروج از ساده زیستی. تکلف باعث میشه انسان از ساده زیستی خارج بشه. ساده زیستی یکی از استوانه های عمیق زندگی به سبک نهج البلاغه است. انشالله به بحثش میرسیم. ما 10 جلسه در مورد ساده زیستی، اگر توفیق بشه این جلسات ادامه پیدا کنه، شما همراهی کنید، صحبت خواهیم کرد. الان درد جامعه است ساده زیستی. خروج از ساده زیستی میشه. این 3. 4. حالا اگر داشتیم یا به هر حال قرض کردیم، خودمون رو به سختی انداختیم، اونجوری مهمانی ترتیب دادیم برای دوستمون، این باعث خودنمایی و ریا میشه. باعث منیت میشه. این رذایل اخلاقی. این 4. 5. موجب اضطراب میشه. هم قبل از اومدنش اضطراب ایجاد میکنه، هم موقعی که اومد، هم اینجا بازم شام میمونه یا نمیمونه، بازم اضطراب میگیره خانواده، چون میگه ما برای این نهارش اینجوری بود، شامش میخوایم چجوری درست کنیم. این 5. 6. بدتر از همه اینها موجب اسراف میشه. اسرافی که حرام هست، اسرافی که یکی از برنامه های شیطانه، اسرافی که خدا مسرفین رو دوست نداره، اسراف در وقت، اسراف در بعضی موقع چنان غذای آماده میکنه که 1/5 هم خورده نمیشه، یا تلف میشه غذا، هدر میشه غذا. خب برگردیم به بحث. آقا آفات دوستی چیه؟ اولیش چی بود؟ بگید. حسادت. دومی تکلف. سومین مورد که از عرض کنم که آفات دوستیه در حکمت 480، آخرین حکمت، بازم یادتون مومینه، اذا احتشم المؤمن اخاه فقط فارقه. سومین آفت دوستی، اسمشو من گذاشتم برتری جویی، تکبر. برتری جویی، تکبر. رفیق نسبت به رفیق باید اوج تواضع باشه، خیلی متواضع باشه. احتشام 4 تا معنا داره. احتشام که در این حکمت هستش، یکی به معنی خشمگین ساختنه، یکی شرمنده نمودنه، یکیش هم بی‌اعتنا نمودنه که نشانه برتری طلبیه، تفوق طلبی. یه رفیقی با یک رفیقی با هم 10 سال دوست بودن، از اتفاقات روزگار این یکیش رئیس شد. نباید تفوق طلبی کنه، نباید خودشو برتر بدونه. یا ثروتمند شد مثلا، یا یه موقعیت اجتماعی سیاسی خاصی پیدا کرد. این آفت برای دوستی، این مذموم برای دوستی. آرام آرام این تفوق طلبی و عرض کنم خدمت شما اینی که برتری جویی میکنه، شیطان رخنه وارد میکنه به دوستیش. آرام آرام این دوستی سرد میشه، آرام آرام این دوستی قطع میشه. آرام آرام اینم یه آفت دیگری هست، حکمت 480. این 3. 4 موردی که میخوام عرض کنم خدمت شما در نامه، عرض کنم که 31 نهج البلاغه است که به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود. اینم خیلی جذابه، خیلی جذابه و خیلی مبتلا بهه. 4 آفت اینه. امام مجتبی علیه السلام مورد خطاب امیرالمؤمنین قرار میگیره که به در میگه حضرت تا دیوار بشنوه، به ماها میگه، میگه یکی از آفات دوستی اینه، لا تزیعن حق اخیک، حق دوستت رو ضایع نکن. اتکالاً علی ما بینک و بینهو. چقدر عبارت جالبه. چهارمین آفت تضییع حقوق دوستی هست. حقوق دوستی دیدید مثلا تو جامعه اینجوری میشه، یه دفعه انسان پاشو دراز میکنه پیش دوستش، یه بابا دوست دیگه اشکال نداره که، یا یک وعده کرده به دوستش که قرار گذاشته ساعت 4 بعد از ظهر حرم حضرت عبدالعظیم، میگه آقا زنگ میزنه آقا شرمنده نتونست اصلا نمیاد، بعد دوسته میگه آقا چرا نیومد، بابا ما که با هم رفیقه. این آفته، این باعث میشه دوستی از هم بپاشه، این آفته. حق دیگه، چه دوست چه کسی که همسایه است و رفیق و فلانه، به هر حال باید حقوق رعایت بشه، حقوق رعایت بشه. ببینید برای شرح این مطلب من میرم به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام 54 تا یا 53 تا حق میشماره، حق همسر، حق امام جماعت، حق همسایه، حق خدا، حق امام و و یکیش همینه اما حق صاحب. حق صاحب یعنی کسی مصاحبه با تو، همنشینه، اوج همنشینی در دوستی اتفاق میفته دیگه. به خاطر همین میگه آقا حق دوستی نسبت به دوست دیگر 8 مورده. این 8 مورد سریع عرض میکنم دیگه نمی نویسم چون فرصت نیستش. یک، اولین حق دوستی اینه که انصاف داشته باشی. هرچه برای خود میپسندی برای اونم بپسندی، هرچه نمیپسندی برای خودت برای اونم نپسند. این یک. دو، تکریمه. تکریم بهش شخصیت قائل بشی، تحقیرش نکنی. سوم، اینکه اجازه ندی که در هیچ بخششی بر تو پیشی بگیره. تو همیشه پیشگام باش و ببخش بهش، تو کاد اول بده، تو اگر خطایی کرد ببخش. این سوم. چهارم، اگر اون پیشی گرفت سریع جبران کن، سریع جبران کن، نذار بعد از 2 سال. این عرض کنم 4. پنجم اینه که محبتش رو بهش ابراز کنی، اظهار کنی، در دلت نگه نداری. ششم اینه که اگر اون یک تقصیری داشت و عذر نخواسته تو براش عذر بتراش، و اگر عذر خواست و از تو عذرخواهی کرد سریع بپذیر. دیدی بعضی ها اینجوری هن؟ انسان ازش عذرخواهی میکنه 10 بار 20 بار بازم واسطه هم میفرسته نمیبخشه. تو روایت هست پیغمبر خدا فرمود امت من زود میبخشه، اگر از امت من کسی زود نبخشید، کسی هم واسطه رفت عذرخواهی کرد، اگر نبخشید من پیغمبر و فرزندانم اونو در قیامت شفاعت نمی کنن. این حقه که باید بخشیده. این 6. هفتم، کن علیه رحمتن، مایه رحمت باش برای او. 8. ولا تکن علیه عذابن، موجب عذابش نباش، بهش سختی قائل نشو. این عرض کنم که حقوق دوستی. آخرین موردم عرض کنم، قرار بود 10 تا بگم، 5 تا اکتفا میکنم، اگه مون بعدن عرض میکنم. پنجمین مورد اینه که از آفات دوستی، این در حکمت 268 نهج البلاغه است. اونم چیه؟ اینه که افراط در دوستی نکنی. تمام اسرارت رو به دوستت نگی، تمام اسرارت رو نگی، این آفت میشه برای انسان، برای دوستی. لذا فرمود احبب حبیبک هونن ما اسا ان یبغضک یومن ما. افراط نکن، چنانچه نسبت به دشمنت هم افراط نکن. چرا؟ چون ممکنه این دوست یک روزی دشمن تو بشه، اسرار تو رو فاش کنه. اون دشمن روزی دوست تو بشه. یک پلی بگذار که برگرده اون دشمن. البته دشمنی که با دین سر جنگ داره اونجا نه، اونجا باید اوج شدت و غلظت باشه. این دشمنی های شخصیه، همسایه است، رفیق، فامیل، برادر، خواهر، این دشمنی شخصی میشه. میگه افراط نکنی یا اصلا اینجوری باش. در دوستی هم افراط نکن، تمام اسرارتو نگو، چون غالب دوستی هایی که ما شکل میگیره حب لله بغضن لله نیست که. دوستی و دشمنی های ما همینجوری دوستی شدیم، چون حب لله نیست آرام آرام شاید تبدیل به دشمنی بشه. میگه تمام اسرارت رو نگو بهش، یه روزی بر میگرده و آبرو تو میبره. حتی اونجایی هم که دوستیت به خاطر خدا شد اعتدال بازم لازمه، اسرارت رو همش رو نگو، اعتدال داشته باش. این پنج تا آفت دوستی، پنج تای بعدی اگر زنده بودیم، اگر جلسات ادامه پیدا کرد، انشالله در خدمتتون خواهیم بود. خدایا به عظمت امیر المؤمنین مولا الموحدین سبک زندگی ما را سبک زندگی امیر المؤمنین قرار بده. زندگی ما را به برکت صدیقه طاهره سلام الله علیها زندگی فاطمی قرار بده. مرگ ما را در شهادت قرار بده. آخر عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. رهبر عزیزمون در کنف حضرت صدیقه طاهره و فرزندان بزرگوارشون امام مهدی ارواحنا له الفدا حفظ بفرما. پرچم این انقلاب به دست رهبری، به دست یداللهی و عرشی و کبریای امام زمان برسان. خدایا خداوندا ما رو جز فاطمیون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. حکمت 260